أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. از مبارک سرداران معظم سخن در آیات بینات سوره شریف شورا است. دیشب توفیق آن بود که مجموعه اوصافی را که حضرت باری تعالی در وصف مؤمنین متوکل مطرح فرموده بود بازگو کرد. اونها که اجتناب از کبائر دارند، اونها که با فواحش ارتباطی ندارند، در غضب می پوشانند غضب رو، باز نمی کنند سفره غضب رو، استجابت برای رب دارند، پاسخ عملی می دهند به حق، اقامه صلاح دارند، به شورا توجه دارند، امرهم شورا بینهم، که اساسا این سوره به این جهت سوره شورا شد که دیشب اون روح مطلب رو خدمت عزیزان بازگو کردیم که کلمه شورا و مشورت و این اصل عقلایی در شرع مقدس اسلام ریشه در تفکر نورانی ایمانی دارد. به لحاظ اون که مؤمن اندیشه او مبارک است و فکر او و دستاورد ذهنی او باید نورانی باشد. مثل المؤمن مثل النحله، مؤمن چون زنبور عسل میخورد نمیوشد و بازده میدهد. و کلمه شورا و مشورت رو گفتیم از ماده شورتال عسل میآید. شاره شورو به معنای بیرون کشیدن عسل از کندوست، به معنای جدا کردن عسل از موم است. از اندیشه نورانی مؤمنان و عاقلان استفاده کردن مانند بهره بردن از عسل مصفاست. و عاقلان اونها هستند که همیشه از فکر دیگران و اندیشه دیگران استفاده می کنند و کاستی ها و کمبود خودشون رو در این باب جبران می کنند. و من ما رزقنا هم ینفقون توضیح داده شد. صفت آخر اون بود که والذین اذا اصابهم البعد هم ینتصرون. از خصوصیات مؤمنان متوکل آن است که اینها ذلت پذیر نیستند، خفت طلب نیستند، عزیزند. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. اینها هرگز تن به ستم نمیدهند و متظلم نمیشوند. متظلم کم از ظالم نیست. اون کسی که با ظلم پذیری پایه های ظالم و ظلم ظالم رو استوار می کند فردای قیامت همکاسه است با اون. روحیه ظلم پذیری در اسلام وجود ندارد. فرمود اون کسانی که اگر ظلمی به اینها رو می شود ینتصرون، انتصار می کنند، دادخواهی می کنند. البته در دادخواهی این عدالت را عمل می کنند. جزاء سیئتن سیئتن مثلها، به مثابه و مقداری که ستم دیدند همان مقدار پاسخ میدند، نه بیش از اون. فمن عفا و اصلح فاجره علالله انه لا يحب الظالمین. تا این فراز آیه بازگو کرده بودیم. هر شد فمن عفا، اگر به کسی ستم شد و ظالم شد، اونگاه میتواند که انتصار کند، تقاضای دادخواهی کند و تقاضش از ظالم بستاند. اما فمن عفا، اگر کسی آمد و عفو کرد، خود کلمه عفو به معنای ترک است، ترک دادخواهی، پرونده رو مختومه کردن میشه عفو. فمن عفو، کسی که اعلام کرد بس است، ما نخواستیم حق منجا. و اصلها فاجره علی الله، و اصلاح ایجاد کند اجر او بر خدایش باد. ترجیح بسیار خوبی می شود از اختر اینجا. در عبارت عامیانه مردمی هم نیز می‌بینید که به هر حال ادبا گفتن در عفو لذتی است که در انتقام نیست، و توصیف عفو هم در کلمات بزرگان زیاد است. اون جمله معروفی که مثلا فرمودند، به هر حال چند چیز رو توصیه فرمودند امام، من جمله اون که عفو عن من ظلم، عفو از اون که به هر حال ظلم شده به ظلم کرده بهش، و به عفو توصیه شده است. و خداوند سبحان از اوصاف حسنه او یا عفو، عفو است، یعنی کسی رو عفو است خداوند سبحان. اونجا هم نکته بسیار دقیق و کلیدی در آیه شریف اینجا مطرح می شود که اینو باید مد نظر داشته باشیم در باب عفو. عفو دو صورت دارد عزیزان. هنگامی که انسان متمایل به عفو می شود، ممکن است عفو او دو قیامت داشته باشد. اگر اون کسی که مستوجب عفو می شود لیاقت عفو ندارد، بلکه در این صحنه عفو کردن و گذشت کردن و اغماز کردن موجب آتش افروزی بعدی می شود، موجب اون می شود که این گذشت ما در این صحنه ده ها جنایت بعدی به بار می آورد. اگر ما همونجا آب رو از سرچشمه می گرفتیم، اگر همانجا ما با این فرق یه برخورد عادلانه بر اساس تقاص می کردیم، امروز کار به اینجا نمی رسید، به این جنایت بزرگتر و اکبر پیش نمی آمد. اگر این شق دوم باشد، شارع مقدس اینجا توصیه عفو نمی کند، عفو رو اونجا شارع مقدس توصیه می کند و دعوت به اون می دارد که اثر سازنده در جامعه داشته باشد. فرمود فمن عفا و اصلها، اگر عفو ما منتهی به اصلاح و سازندگی شخصیت شد، اینجا جای عفو است. اگر احساس کردیم ما بگذاریم، نتیجه اون می شود که بازگشتی است، نتیجه اون می شود که از اون خطا و اشتباه پند است، از اون خطا و اشتباه یه تجربه حاصل می شود برای اون کسی که مشمول عفوه. و به اصطلاح امروزی ما یه فرصت دوباره به یه انسان دادیم که شخصیت خودش بسازد، موقعیت از دست رفته اجتماعی خودش تحصیل کند و جایگاهی پیدا کند و جبران اشتباه گذشته. این منطقه شرع است و شارع مقدس اینو توصیه می کند که ما این جور جاها عفو کنیم، ما شناخت داشته باشیم. دقیقا ببینیم ما چه کسی را می خواهیم به انتقام بکشیم، ما ظلم چه کسی را می خواهیم تقاص کنیم، یا چه کسی را مشمول عفو می کنیم. همان حکایت قدیمی نباشد که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. اگر ما یه ظالمی رو مستوجب عفوش میکنیم، اما شمشیر این رو گویا تیزتر کردیم با این عفو ما، و جرأت این رو بیشتر کردیم، قدرت این رو بیشتر کردیم، هیچ اثر اصلاحی ندارد این عفو ما، این چه عفویست؟ این که عفویست، این ظلم است، خود این عفو ما دچار مشکل میشود. بنابراین این قیدی که در آیه شریف میبینیم خیلی جامع حضرت باری تعالی با یک کلمه مختصر جهت میدهد به عفو. فمن عفا و اصلح، عفوی که منتهی به اصلاح باشد، این اشاره امضا میکند، نه تنها امضا میکند بلکه اجر این رو کسی نمیتواند بدهد. فاجره علی الله. و توجه دارید البته این در مسائل شخصی است، ما از کسی خلیفه نمیتوانیم ببخشیم که در حق خدا عفو کنیم، ما چه که حدود الهی را عفو کنیم، ما چون که بخواهیم حق خدا را عفو کنیم، این در حقوق خود ماست. اگر ظلم شخصی به من شده است و من میبینم اگر این ظالم را الان تقاص نکنم، موجب اون میشود که به خود آید و متوجه شود این برخورد را که ببیند. اینجا منزلگاه عفو است، جایگاه گذشت و اغماز است. فرمود فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. در منظر الهی ظالم جایگاهی ندارد و خداوند هیچ چششی به ظالم ندارد، به حب حق متوجه ظالم نمی شود و ظالم در جذبه دائره حب خدا قرار نمی گیرد. و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیه من سبیل. تا که ما این اشاره رو کردیم، خداوند فرمود فمن عفا و اصلح، توصیه به عفو شد و اون هم اجرش بر خدا، این کسانی که بهشون ظلم شده و میخواهند انتصار کنند یه مقداری تردید کردند که نکند حال که ما میخواهیم انتقاممون بگیریم، تقاصمون بگیریم، حقمون بستاهیم، این که خدا فرمود اگر بگذارید اجرتون بر خدا، نکنه بعد ما رو سرزنش بکنن که چرا تو انتقام گرفتی، چطور قصاص کردی، قصاص نمی کردی، بهتر بود نکنه این حرفا باشه و فردا برای ما ملامتی باشه. سریعا گفته شد نه نه، اصل اولی انفسار است، اصل اولی هم است که حقوق ایفا و استیفا شود. ببینید عزیزان، در شرع مقدس اسلام ان الله یامرکم، خداوند امر که میکند و توصیه میکند، ان الله یامر بالعدل والاحسان، توصیه اول خدا به عدل است اونگاه احسان. عفو در مقوله احسان میگنجد، تقاص در مقوله عدل است. البته یه جامعه نیاز به عدل و احسان دارد، یعنی اگر فقط منطق عادلانه بخواهد در جامعه حاکم باشد، به هیچ جا احسان نباشه، کمیت جامعه لنگ میشه. و اگر بنا باشد ما همیشه به احسان عمل کنیم و عدل رو فراموش کنیم، اینم خیانت است. آنی که خدا میخواهد هر دو با هم است، باید این دو کنار هم باشد. بزرگان و اولیاء خدا در مشی خودشون به ریشی و عمل میکردند، کل شیء به حسابه، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اونجا که محل عدل است باید به عدل عمل کرد، تا اونجا که قتل فی محراب عبادته به شدت عدالته، تا اونجا که پسر ابی طالب کشته می شود در محراب عبادت به خاطر شدت بر عدالت، می شود اون استوانه کامل عدل. نه تنها عدل، اعدلو و اقرب للتقوا، اصلا مظهر عدل می شود فرزند ابی طالب. از اون طرف ما هیچ کلمه محسن در قرآن نداریم. خدای رحمت کند مرحوم صاحب علیه رحمت و رضوان اصرار به این معنا داشتن، هیچ جا کلمه محسن در قرآن نیست الا اون که مصداق اولیه اون وجود مقدس سید الموحدین امام المتقین قائد غر المهجرین علی ابن ابی طالب صلی الله علیه. محسن اول قرآن علی ابن، ما کسی محسن تر از علی نداریم، چه احسان به خدا چه احسان به خلق. محسن اول است، یک کسی که مظهر اول عدالت است، مظهر اول احسان است. جمع این دو با هم ساده نیست. این که انسان بتواند عدل و احسان رو با هم پایه پایه داشته باشد، توزیع بین این دو ایجاد کند و هر دو رو در یه حد داشته باشد، این کار بزرگمردی است. چون علی اما در حد خودمون عدل بود در بین جامعه حاکم باشد. تربیتی که مبتنی بر عدل باشد صرفاً و در آن احسان نباشد، نتیجه مبارکی نمیدهد. تربیتی در آن منطق احسانی باشد، همیشه بنا به عفو و اغماض باشد، همیشه بنا به احسان باشد، در آن عدل حاکم نباشد، احقاق حاکم نباشد، در اونجا عدالت حاکم نکند، دو سوی عدالت، عدالت گاه مانند شمشیر، تیزی شمشیر است، لبه تیز شمشیر است، عدالت گاه دست پرمهر است. هنگامی که تربیت محسنانه باشد و عادلانه نباشد، نتیجه اینم نامبارک است. آنی که خدا میخواهد هر دو کنار هم است. چون این مطلب گفته شد که به اجر و علی الله، یه مقداری احساس شد که نکند که حال ما که میخواهیم انتقاص کنیم، ما که میخواهیم انتصار کنیم، ما مذموم باشیم، بعد برای ما ملامت کنه تو چرا نگذشتی، چرا عفو نکردی، تو اینجا بود میگذشتی، خدا خیرت بده، چرا این کارو کردی، چرا نه نه حرفا نیست. اصل اولی عدالت است، اونگاه نوبت انسان میشود. فرمود ولمن انتصر بعد ظلمه، کسی که بیاد و بخواد انتصار کند بعد از ظلمی که به او شده است، فاولاک علیهم من سبیل، اینها مشکلی برشون نیست، بحثی نیست، کار خودشون میکنن، انتصار بکنن، دادخواهی کنن، حقشون بخواهند، در پی انتقاق عدل و حق باشند. سبیل و مشکل کی داره؟ اون کسی که ظلم کرده. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اونها که ظلم مردم میکنن سیه رو هستند، اونها نکبت و عقوبت بر اینهاست، بعث بر اونهاست، سبیل بر اونهاست. اونها که از نمود الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، اونها که ستم میکنن و ظلم میکنن، تجاوز میکنن غیر عادلانه بر حق در زمین، اونها و چلا هم عذاب علیم، اینها عذاب علیم الهی در انتظار ایشان است. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، چقدر زیباست. خداوند به تعبیر عامیانه با هزاران مرتبه تنزل و تفت و ذهن بیاد از میکنه، یکی به در میزند، یکی به تخته میزند. خداوند یه پاهم به عد میدهد، یه پاهم به اغماز میدهد، به انسان میدهد. اول فرمود فمن افا و اصله فاجره ولله، قبل از اون فرمود اینها کسانی هستن که اگر ظلمی بشه بشه انتصار، بعد فرمود اگر عف کنن اجرشون بر خدا، بعد گفت اگر عف نکنن حقشونه، بعد باز مجدد میفرماید که بله من صبر و غفر. این همون تربیتش که حرز میکنن که خداوند هر دو را برد در ما ایجاد میکنن، هم روحیه عدل را در جان ما، هم روحیه غفران و مغفرت و احسان و گذشت رو میخواد از باری تعالی به ما تعلیم بدهد و الغا کند. این یه دست اون یه دست، هر دو بال با هم باشد. فرمود بلا من صبر و غفر، هر اون کسی که صبر و غفر صبر میکند و غفره و اغماز میکند و میگذرد و مشمول عفو و غفران میکند، این نزالک اللہ من عظم نمود. اینم کار ساده نیست، کار هر کسی نیست که این کار رو بکنه. بلا من صبر و غفر، اول فرمود صبر بعد فرمود غفره. خب لابدم همین است. دقیقا در عالم منطق بیرونی هم قضیه چه این قضیه است. یعنی گویا قضیه شرطی است، بستن تحقق غفران با تحقق صبر است. تا زمانی که کسی به مقام شکیبایی و بردباری نرسد نمیتواند عفو باشد، نمیتواند عفو کند و غافر باشد و مغفرت داشته باشد. انسانی میتواند احسان به دیگران بکند که به شکیبایی برسد. انسانی میتواند دیگران رو مشمول لطف و عنایت و غفران قرار بدهد که اون حاکمیت، اون معنایی که همیشه در باب صبر منظر مبارک از جان کردیم راست کردیم. صبر یه معنای بسیار دقیق و ظریفی است، اون حبس و نفس، اونی که انسان تسلط کامل رو بر نفس خیش دارد. یعنی هیچ کدام از هواها، نه غضبیه، نه شهویه، نه وهمیه، هیچ کدام نمیتواند از فرمان و قوه عامله بیرون رود. اینجا مقام صبر است، اون برایند مثبت نیروها در وجود انسان به نفع قوه عامله، نام اون صبر است. بنابراین بود اون برایند نیروها در وجود انسان به نفع قوه عامله، نام این در منطقه قرآن صبر. صبر یک کار فعلی است نه انفعالی. صبر یک واکنش نیست، یک کنشه. صبر یه عمل نه ترک. جنبه ترکی نداره صبر، جنبه فعلی داره، مثل تقواست که گاه به اشتباه ما احساس میکنیم تقوا یعنی انفعال، تقوا یعنی دست کشیدن، نه تقوا یعنی کار کردن، عکس اینه. همیشه صفات متقین در قرآن نگاه کنید، این کار میکنه، این کار میکنه، نه این کار نمیکنن. اگر این کار نمیکنن باز هم جنبه فعلی داره. تقوا کاره، صبر کار است، نه بیکاری، نه اینکه صبر آمد از صامت صبر آمد دست برداریم صاحب صبر، نه این حرفاش نیست. صبر چیز دیگری است، خیلی مفهوم مبارکی است. صبر ریشه تمام کرامات انسانی است، تمام فضائل اخلاقی ریشه در صبر رو دارند. اگر کسی میخواهد به مقام غفران برسد باید از اول از کوی صبر گذر کند، تا به کوی صابران سر نزند به منزلگه غافران نمیرسد. فرمود ولمن صبر و غفر، اون کسی که صبر میکند با اونگاه غفره، بداند که به یه مقام شامخی رسیده است. این نزالکه این مقام و این درجه لمن عزم الامور، این از عزم الامور است. این کار ساده نیست، این کار راد مردان است، این کار بزرگان است. لمن عزم الامور، کلمه عزم اون اراده قوی را عزم میگوید، اون خاص قوی، قطعیت و جزمیت. جزمیت به اصطلاحی داریم در فقه مطرح میشود، در اخبار مطرح می شود که خداوند سبحان یه اموری را برای ما قرار داده است که اینها عنوان رخصت دارد. یعنی انشئت فعلت و انشئت ترکت، می خواهی انجام بده، می خواهی انجام بده. خداوند تو را آزاد گذاشته است، الزام نکرده که این کار حتما بکن یا نکن. این امور را می گویند رخصت. خداوند یه رخصت هایی به انسان داده است، گفته شما می خواهید این کار انجام بده، می خواهید انجام بده. خب انجام بده، خدا دوست دارد. اینطور است. گاهی اموری است در شرع مقدس اسلام که اینها به اصطلاح امروز ما فیکس شده، یعنی اینها قطعیت درش وجود دارد. اگر خداوند سبحان گفته از شما اگر رفتید به سفر، اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم، اذا ضربتم فی الارض وقتی شما رفتید و سفر کردید لا جناح علیکم، ایرادی ندارد که نمازتون رو قصر بکنید. نه اینکه این رخصته، یعنی اگر دلتون خواست قصر کنید، دلتون خواست قصر نکنید که مذهب پاره از اهل جماعت باشد، اهل جماعت سنت باشه، نه نیست. این عزیمته، یعنی اگر رفتید به سفر حتما باید نمازتون قصر کنید، حتما باید روزتون بخورید در سفر. لیس منم برم سیام من فم سفر، کار خوبی نیست، روزه گرفتن در سفر درست نیست، این کار نباید بشه. این رو چی میگن؟ این امور قطعیه جازمانه را میگویند عزیمت. اونجا رخص است، اینجا عزائم. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب بعزائمه، خدا همون طور که دوست دارد مردم جدی باشن در امور جدی انجام ندن، خدا دوست دارد در حلال ها و فرصت ها و رخصت هایی که مردم دادن باشه آزاد، مردم در تنگنا قرار ندیم. بی خود منطق اونی نباشه که ما جامعه را به مرگ بگیریم که به تب راضی شون. نه، خدا این کارو نخواسته است. خدا خواسته اگر چیزی حلاله حلال باشه بر مردم. چرا ما بی خود بترسان آقا دست بزن آقا نزدیک نشو؟ نه این حرفش نیست. اما میگه خدا دوست داره حلالش مردم بخورن، خداوند دوست داره محدوده حلالش مردم قدم بگذارن، همونطور که دوست داره تو ممنوعاتش و مناطق حرامش مردم نرن. از ما نترسونیم مردم رو، ما خوف ایجاد نکنیم از حلاله، نه حلال الهی بگذاریم برای مردم آزاد و مباح باشد، مباحات رو جامعه انجام بدن همون حدودی که خدا خواسته است. گفته است خدا حد حجاب این است، ما بگیم ما حد حجاب این است برای جامعه. ما جوری جلوه ندیم که مثلا بگیم فقط سخت‌تر بگیم که مردم حداقلش این کار رو بکنن. خب نه، اگر ما طبیعیم و توجیه درستی برای منطق دینی خودمون داشتیم و اگر ما طبیعیم کردیم که اگر شرع مقدس این دین شی حلال است یا حرام است، اینه توجیهش، جایگاهش اینه، اثر اجتماعیش اینه، اگر شرب خمر اینه اینه، اگر حجاب آن است چنین است. اگر اومدیم ما اون فرهنگ حلال و حرام الهی را و تبیین حلال و حلال الهی را عمل کردیم، بعد همون حدود خودش رو بگیم، مردم خودشون متوجه میشن و مردم سوق پیدا میکنن. خداوند اینو میخواد، یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعظامه. پس عظیمه و عظائم یعنی اون امور قطعیه و جازمانه، از اراده قطعی لاینفعل در شرع مقدس و در منطق تعبیر به عزم می شود، در لغت تعبیر به عزم می شود. عزم یعنی اون ارادهی که پولادین است، تکون نمی خورد. محکم مقام در نهج البلاغه را عزم می کردن بعض عزیزان که بلغت عهدنا الی آدم، خداوند عهد کرد به آدم، جناب آدم این بهش این جایگاه، حضرت عالی و سرکار خانم برید بخورید، فکلا کلا هرچی دلتون بخواد شما در نفر بخورید، حیث و شعتما از هر کجا میخواید برید، تو این مقام منی خدا شما را قرار داده است، برید بخورید نوش جان کنید. فلا تقربا خازف شجره، استدعا میشود که به همین یک درخت نزدیک نشید. خب دیدیم متاسفانه یک کمک یه چند روزی که گذشت دیدیم که حضرت آدم رو نمیبینن مگم دوربر همین درخت، همونجا اصلا خیمه زده از پاتخ کرده است اونجا رو جناب آدم. این میشه فلا نجد له از ما، اون اراده قوی اونجا نبود. عهدنا الى آدم ولم نجد له عزما، اون عزم نیامد. اگر عزم میومد اون کار نمیشد. حالا عزیمه دارم توجیه این جریان نداریم، داریم استفاده لغوی میکنیم. جلال این بحث رو در سوره مبارکه طه مفصل گفتیم ما. فرمود ولم صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، اون کسی که به مقام شکیبایی و به مقام غفران میرسد و گذشت میرسد، صاحب اراده قوی است، دارای عزم الامور است، رسیده است به اون عزائم قوی و اون اراده پولادین و قوی در امور و در کارها. خب این که ظاهر آیه شریفه بود. حالا برمیگردیم به اون بحثی که مکرر خدمت عزیزان در همین سوره شریف هم توفیق بود یه اشارتی داشتم اون شبهای اولین بحث سوره شورا، و این که اگر ما پنج شخصیت بزرگوار را شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، اگر ما پنج شخصیت این پنج نام رو میگیم انبیاء اولوالعزم، برای اینه سر کار اینجایی اولوالعزم یعنی دارای عزم. کسی که دارای عزم بخواهد بشود باید چه داشته باشد؟ ولی من صبر و غفر این نظابه که لمن عزم الامور، باید دو چیز داشته باشد، یکی صبر و یکی غفر غفران. این پنج کس شخصیت هایی هستند که در صبر و شکیبایی و بردباری و در صفت غفران فاتح قلل بشریت، هیچ کی به اونجا نرسیده و نزدیکشون هم نمیرسد با اون مقامی که این پنج تا دارند، با اون مقام صبری که اینها دارند در برخورد با مردم، اون مقام شکیبایی که اینها دارند در استقامتی که دارند در وظائفشون، در خطوط فکریشون، در ارزشهایی که بهش رسیدند، در اون اعتقاداتی که دارند، تا اون حالت اغمازی که با جامعه دارن در جای خودش، هیچ کس به این پنج پیغمبر نمیرسد. در صدرشون وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله. وانگاه اون چهار مرد بزرگ دیگر، ابراهیم و موسی و عیسی و نوح، این چهار شخصیت بزرگ. پس اولوالعزم هم از خود قرآن اینطور میشه تفسیر بشه، ولی من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور و من یذل الله فما له من ولی، این راه خداست و خط مشخص برای امت، و من یذل الله فما له من ولی بعده، اگر کسی اومد کاری کرد، موجباتی فراهم کرد که خداوند سبحان رهایش کرد او را و مستوجب اذلال الهی شد. بارها گفته ایم که اذلال خداوند سبحان، لا اذلال لله، خداوند اذلال ندارد. اذلال حق یعنی رها کردن و خذلان، به خود رها کردن. و این مجازاتی است که حق انجام میدهد در قبال عمل کرده ما. کسی که اینطور باشد دیگه وله، فما له من ولی، هیچ کی ندارد که کمکش کند جز حق. و تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. پیغمبر میبینی خواهی دید ظالمین را، میبینی پیغمبر فردای قیامت این ظالمین را که اینا وقتی که چشمشون میخورند و میبینند عذاب الهی را، اونگاه که به خود میآیند به هوش سرشون میپرد، یقولون هل الی مرد من سبیل، آیا میشه که مرد، مرجع، رده، بازگردانده، آیا میشه ما را برگردانید؟ خدایا امکان دارد جوری هست که به ما یه فرصت دیگری داده شود ما تدارک اشتباهات و مشکلات رو گذاشتمون بکنیم؟ آیا میشه ما را برگردانید؟ اینها وقتی که میبینن اون حساب دقیق الهی را، وقتی میبینن اون مجازات و عقوبت سنگین حق را، اونگاه به خود میآیند و میگوین هل الی مرد من سبیل. اما نه، کلا، همیشه گفتیم هیچگاه در مسیر انسانها بازگشت، توقف، ارتجاع وجود ندارد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان ها شما همه تون دارید به سوی لقاء الله حرکت میکنید، منتها دو لقاء. خداوند یه لقایی دارد مع القهر، یه لقایی دارد مع اللطف، یه لقایی دارد خداوند سبحان که داری بر حق تعذیب اونها که عذاب میشن، اونها یه لقایی دارد خداوند سبحان در حق اولیاء خیش. همه دارید کدح میکنید. کدح اون حرکت منظم تند است، منظم، یه سرعت نسبی دارد، شتاب نسبی دارد، هیچ توقف هم ندارد، هیچ انسانی توقف ندارد، تمام وجود در حال حرکت است. شما انسان ها هم نمی ایستید، نه سرعتتون کند میشه، نه عقب گرد دارید، میرید عوالم را یکی بعد از دیگری طی میکنید. حال که اومدید تو دنیای سومید، الان از جهان سوم میرید جهان چهارم، از عالم چهارم میرید عالم پنجم، تا میرسید به عالم ششم، عالم پایانی، هیچ توقف هم ندارید. این حرفا وجود ندارد. لذا و تراهم یعرضون علیها. میبینی پیغمبر که دیگه اینها بدون هیچ اغمازی عذاب الهی بر اینها عرضه میشود، عذاب بر اینها عرضه میشود، خاشعی نمه از ظلم. بعد اینها میبینی پیغمبر یه حالت وقتی که مواجه با عذاب حق میشود، یه خشوعی و یه ذلتی اینها نشود، یه خشوعی اینها نشود. خود کلمه یه خشوع رو مطرح شده است که ما خضوعی داریم و خشوعی داریم. علل قاعده خشوع به اون تواضع درونی میگویند، به اون نرمش درونی میگویند. وقتی ما در ظاهر سرمون کج میگیریم، نگاهمون پایین میندازیم، آسته میریم، آسته میایم، این میشه تواضع. اما این خضوع است، این خضوع است، این خضوع گاه برخواسته از درون است، گاه برخواسته از درون نیست. اگر از درون باشد مبارک است، و الا تصنعه، و لا مردم فریبی است، نقد صوفی، نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، این حالت رو پیدا میکنند. اما اگر درونی است مبارک است، اون حالت فروتنی درونی را خشوع میگویند. همانی که الذین هم فی صلاتهم، مؤمنین کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارند. اونها علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، که دل برای خدا نرمش پیدا میکند و لینت پیدا میکنند، اون میشه خشوع. فرمود اینها وقتی عذاب را میبینند خاشع میشن. اما این خشوع برخواسته از روح ایمانی نیست، من از ذل، از اون ذلتی پستی که اونجا دارن، از اون حالتی که دارن وقتی که برخورد به اون عذاب میکنن، دیگه اصلا مات میمونن، دیگه اصلا هیچ سلب اختیار میشن، دیگه اصلا وجودشون ذلیلانه اونجا در قبال عظمت الهی و عذاب الهی قرار میگیرن. بعد ینظرون من طرف خفی، نگاه میکنن به این عذاب، اما نگاه کردن فهم میکنن. گاه شما به یه چیزی نگاه میکنید و دوست دارید که نگاهتون رو مستقیم تکونم ندید، گاه نگاه میکنید و لذت میبرید، هیچ نظر بر نمیدارد. این میشه بگونه ای که اصلا نگاه شما مات میماند، گاه شاخص اصلا ابصارو تو خوش میشه نگاهتون اصلا، حالا این صحنه است عجیب براتون، خیلی حیرت آور، خیلی زیبا، خیلی جالب، گاهی نگاه کردن است. گاهی شما یه چیزی میترسید از عشق، به حال این دم تیز شمشیر است و این تناب است و این آقا رو اینجا گذاردن و هی دارن کیفرخاص میخوانند و خلاصه فریاد میزنند، آیا راضی شدند، آیا راضی نمیشند، آیا اولیاء آدم در این لحظات آخر حاضر نیستند قبل از صدور فرمان قطعی بگذرند فلان کنند؟ تناب داره اونجا آویزان است. این آقای متهمی که میترسه هی نگاه میکنه به صورت این اولیاء آدم، آیا اینا تکانی میخوان یا نمیخوان، کسی از صندلیش بلند میشه یا نمیشه بیاد جلو. از اون طرف هم نگاهی میکنه با آهستگی با آرامی به حلقه در زوتش پایی میندازه که نکنه قسمت ما بشه، نکنه پی دور کردن ما بیفته. این شیوه نگاه کردن میشه من طرف خفی، اینی که انسان میترسه به چیز نگاه کنه، نگاه که زور روشی طرف میکنه، اون حالت هول داره، اون حالت وحشت و دهشت وجودش رو گرفته است. فرمود اینا وقتی نگاه میکنن به عذاب الهی جرأت نگاه به عذاب رو هم ندارن، آنچنان فراگیری در شدت است که اینا جرأت نگاه کردن هم ندارن. من طرف خفی و قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. اونگاه اجازه داده میشه بعض از اهل ایمان که اون پیام اون روز رو بخوانند، به وضعیت حال خودشون به دیگران رو در اون روز بگویند مردم بدانید که ان الخاسرین، امروز اون کسانی خاسرینند و خسارت دیدگان و زیانکارانند، چه الذین خسروا انفسهم، اونها که خودشون رو از دست دادند، اونها که وجود خودشون رو، اونها که خسران در جانشون و وجودشون و اهلشون بود، اهلیهم، اونها که خودشون و اهلشون رو در دنیا از کف دادن و از دست دادن. اگر هر چیز دیگر از دست میدادیم جای تأسف نداشت، اما وقتی خودش رو انسان میبازد در قمار زندگی، وجود خودش رو باخته است، هویت خودش رو باخته است، انسانیت خودش رو باخته است، شرافت خودش رو باخته است. فرمود اینها خسارت دیدگانن که خب ما سرمایه اصلیمون از نفس ماست، همان حکایت ولست ان الانسان لفی خسر است. فرمود اینها الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم. بدانید که این حکم قطعی است که امروز ظالمین در عذاب مقیم الهی هستند. کلمه مقیم، ما اقامه ای داریم، اقامه استقرار است، فی عذاب مقیم. اینجا نیست که خط بکشه رو دیوار بگی شد 165 روز به دیویسوس که برسه من آزاد میکنم، این حرفاش نیست. این زندانی نیست که در اون یه روزی باز شود. قیامت و جهنم هرگز خروجی ندارد. بارها عرض کردیم جهنم خروجی نداره برای خیلی ها. اینا وقتی وارد میشن عذاب مقیم قرآن میگه خلود دارن درش، اینها موندن تو جهنم، در برای کسی باز نمیشه میاد بیرون. این عذابی نیست که بخواد ازش کاسته بشه از شدتش. خواندیم آیه قبلی عذاب علیم، اون نظر به کیفیتش، عذاب مقیم نظر به کمیتش. یه چنین چیزیست که خداوند میفرماید لا یخفف عنهم العذاب. اینطور نیست که بگن آقا خواهش میکنم امروز کمی درجه رو کمتر کنید، کمتر بتابانید. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. کمکی نمیرساند به کسی اونجا، تلفنی چیزی اثری پیامی واسطه اثر نمی کند. فرمود اینها در عذاب مقیم ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم. آیا نمیشه از بیرون کسی کاری چیزی پیغامی سفارشی از این جوری حالا استفاده کرده از مجرای ممری کاری برشون انجام بده؟ و خیلی هم میگن ما چشمون دلمون تو زندان ما چشمون به شماست، مگر بیرون کاری برای ما بکنی؟ آیا میشه از بیرون برای اینا کار بکنن؟ ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم، هیچ کی ندارن که بخواد نصرتشون بکنه من دون الله الا همون که خصم شده، الا همون خدایی که حکم بریده است، الا همون حاکمی که چنین حکومت کرده است، اونم که حکمش اینه، اونم که حکایت هم هست که در سوره قاف میخوانیم ما یبدل القول لدیه، چیزی عوض نمیشه اینجا، همانیست که گفتیم، حکم قطعیست، پژوهش ندارد، فرجام ندارد، اینجا این حرفاش نیست، تجدید نظر نمیشود، حکم قطعی صادر میشود و به اجرا احکام داده میشود. فرمود ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله و من باز مجدد و من یذل الله فما له من سبیل. اونی که مسیرش را از خدا جدا کرد و مستوجب خذلان الهی شد هیچ راهی نداره دیگه، به اونجا رسید است که پایان خط است. فما له من سبیل، پس چه بکنیم که به اینجا گرفتار نیاییم؟ راه پیش پای شماست. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له، پس حال روشن است، وضع روشن است، استجیبوا لربکم. خاطرم بارک آیان عزیزان روشن است، دیشب عرض کردم به رغم قول بعضی که میگویند اجابت و استجابت یک معنا دارد، نه یک معنا ندارند. اجابت و استجابت دو معنا دارند. ببینید ما بعضی ها رو که اینها خب هست، شخصیت هایی هستند که اینها خدا اونقدر دوستشون دارد که از باری تعالی خیلی عامیانه عرض میکنن که مضمون حدیث هم هست، دوست داره که اینا لب باز کنن، تا اینا لب تر کنن همون میشه، به جایی میرسن ادهی از بندگان خدا. مثل حدیث ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادو اراد الله. خدا بندگانی دارد که وقتی اینها میخواهند چیزی را، خدا هم همان را میخواهند. الله ما در بزرگان و در خوب شخصیت های میگیم عظمت انسان و اون مقام کمال عبودیت انسان به اونجا میرسد که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، که نخواهد چیزی را مگر آنکه خدا بخواهد. اینجا چی شد قضیه؟ عکس شد. خداوند بندگانی دارد که وقتی اینها چیزی را میخواهند، خدا هم همان را میخواهد. یعنی اونقدر مقام پیدا کردن که اینها لبشون، دهانشون، فکرشون، زبانشون چی شدن؟ اینها فقط تی خوشان سوخت جانی که چون لب باز کنند، فقط خدا گویا منتظر اینها لب باز کنند بگن خدایا ببارم، ببارد. خدایا نبارم، نبارد. به جای رسیده از کار اینها که ز ملک تا ملکوتش اجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکنند. جوری شده است که نفوذ قدرتش دا با افلاک اینا فرمان میرانند بسن. خداوند به اینها این قدرت ها را داده است. به چه این مقام میرادن؟ به اینها چی میگن؟ به اینها میگن مستجاب و دعوه. به اینها میگن مجاب و دعوه؟ نه، اصلا شنیدید مجاب و دعوه؟ استعمال نداره اصلا. به اینها میگن مستجاب و دعوه. مستجاب و دعوه بی آمین بود سر اللهم لبیکین بود. اینها به جایی رسیدن که راز اللهم لبیکن، یعنی معنی مفهوم لبیک در وجود اینها دیده میشه که درد عشق تو کمند مهر ماست، زیر هر لبیک تو، زیر هر تکبیر تو لبیک هاست. تا اول ما بهت گفتیم عبدی، بعد تو گفتی الله اکبر. اول ما تو را صدا زدیم، بعد تو صدای ما را داری حالا پاسخ میدهی. یعنی قبل از اینکه شما برید احرام ببندید بگید لبیک، اول بهتون گفتن بیا، بعد گفتید لبیک آمدم. اولب لک البابین در ادبیات میخوندیم. این حکایت اون است که گویا قبلا صدا زدن همه دارید میگید آمدم، آمدم. صدای آمدم بی دعوت نیست. دقیق فرمودید مستجاب و دعوه به چنین انسانی میگویم. خب حالا یعنی چی؟ یعنی شما خواستید، تقاضا دست بلند کردید، در مقام عمل شد. یعنی استجابت پاسخ مثبت عملی است، نه قولی. آقا این کار رو میکنید؟ بله، این میشه اجابت. بعد که شروع کردید این کار رو انجام دادید، تحویل دادید، این میشه استجابت. پس استجابت یعنی چه؟ یعنی پاسخ عملی دادن. بندگان خدا اگر میخواید گرفتار اون روز نباشید، استجیبو لرب بکن، پاسخ عملی بدید. شعار ندید، شعار ندید، با حلوا حلوا دهانتون شیرون نکنید. استجیب بوده رب بکن، پاسخ مثبت بدید به پروردگارتو. میدونید به کی پاسخ میدید؟ رب بکن. جای دوری نرفته است. شما دارید به مربیتون پاسخ مثبت میدید، کسی میخواد تربیتتون کنن. یعنی شما به ساختن وجود خودتون پاسخ مثبت بدید. استجیب بوده رب بکن، پاسخ عملی بدید به پروردگارتون قبل از اون که فرصت ها از دست برود. من قبل ان یأتی یوم، قبل از اینکه بیاد اون روزی که لا مرد له. الان عرض کرده هیچ بازگشتی ندارد، هیچ ارتجاع و عقب گردی در جز اون وجود ندارد، لا مرد دارد. خب این کلمه یوم رو همگاه گفته این توجه داره که همیشه در قیامت خداوند سبحان یوم رو مطرح می کنند. به یوم هم با توجه به این که در اون عالم نه خورشیدیست، نه زمینیست، نه ماهیست، نه گردش زمین و حرکت انتقالیست، نه حرکت وضعیست، از اینجا روز و شب نداره که خداوند تعبیر به روز قیامت و یوم میکند. بنابراین این یوم اون معنای مصطلح ما را ندارد. مراد از کلمه یوم یه رمز بر اون عالم، عالمی که در اونجا ما اینجا ظلمت داریم نور داریم. یخرج من الظلمات الى النور. ما تو دنیا یه ظلمت‌های حسی داریم، یه ظلمت‌های معنوی داریم. خود جهل تاریکیه. کسی که تو میدان جهله، مثل تو اتاق تاریک دور بره چی می‌بینه؟ هیچ. وقتی که جهل میره و چی میاد برای انسان؟ علم میاد. علم رو نوشنایی دارد عزیزان. العلم نورون. حتی علوم غیر الهی اینا روشنایی میاره، انسان دور برش می‌بینند. ممکن از این علم بدن استفاده کنی، اما چون دزدی با چراغ آید گزیده در گزیده تر برد کالا. حتی ممکن همون چراغ برای دزدی هم برد بخورد، همون جا به کار بیاید که چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. خود علم نورانیت. این کدام نور؟ این نور حسی نیست. جهل ظلمت میارد. این کدام ظلمت است؟ ظلمت حسی نیست. ما یه ظلمت حسی داریم، یه ظلمت غیر حسی و معنوی، یه نورانیت حسی داریم مثل این چراغ، یه نورانیت غیر حسی و معنوی که به حمد الله در دلهای شما عزیزان مالامال است و موج میزند. ما دو تا نورانیت داریم. یه نورانیت آن است که الله نور السماوات والارض، یه نورانیت آن است که کتاب انزلناه الیک، این کتاب رو خداوند نور میراند. قرآن نور همش، همش نور قرآن. نور مبین، نور شفاف، چه حالتی را دارند. در عالم قیامت اینطور نیست. ما در دنیا ظلمت و نور داریم، حال که نوع حسی اون که غیر حسی. در عالم قیامت ظلمت وجود ندارد، همش نوره، نه حسی نه غیر حسی. اصلا در قیامت تاریکی نیست، همه چیز روشن است، لذا چیزی هم پوشیده نمی‌شود. در اینجا چون بعضی قسمت ها تاریکه، چیزی که تاریکی است که ما نمی‌بینیم. ما گاهی میشینیم تو تاریکی روشنایی می‌پاییم، این خوبه، اما اگر نشستیم تو روشنایی تاریکی رو پاییدیم چه نمی‌بینیم؟ در قیامت تاریکی نیست که چیزی مخفی باشد، طبل از سرائر، لذا پنهانی هم نمی‌ماند، همه چیز روشن. می‌بینند انسان‌ها چه خبرن، کیان چیان. اونجا ظلمت نیست، روشنی حکومت می‌کند. و از جهت معنوی هم اونجا ظلمت نیست، چون جهل وجود ندارد. عقل بارور اونجا بالفعل مستفاد، عقل کامل کار میکنه در قیامت، علم کامل از ظهور پیدا میکنه در قیامت. لذا به قیامت خداوند همیشه در قرآن به اون عالم همیشه یوم میگوید، به اطلاق یوم میفرماید. فرمود من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، اونجا ما لکم من ملجأ یوم اذن و ما لکم من نکیر، ما لکم من ملجأ یوم اذن. اونجا شما پناهگاهی ندارید، در اون عالم یه جایی نیست که بخواید بهش پناه ببرید. ملجأ جای التجا، جایی نیست که شما بخواید التجا کنید، تکیه کنید بهش، نه، جز خدا هیچی نیست. الامر یوم اذن لله، الملک یوم اذن لله، الحکم یوم اذن لله، فقط خداست و حاکمیت مطلقه او. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، فقط حکومت قطعی خداست بس. و ما لکم من نکیر، اونجا کسی نیست که بخواد بیاد جلو شما دفاع از شما بکنند. خود این کلمه جمله نکته ایسان ها در اون شدت و در اون فشار. گاهی ببینید نوعا در بین ما انسان ها بعضی گاهی همیت های دیده میشه، همیت ها و غیرت های دیده میشه. این کلمه لوتی، این واژه رو گاهی از میکردیم به دوستان، این واژه دو معنا داره، یه معنای منفی داره یه معنای مثبت. معنای منفیش یعنی نسبت به قوم لوت، خب عمل شنیع زشت که متاسفانه در دنیای امروز ما به جهات قانونی هم بعضی ها بهش دادن در ممالک خودشون، هموس و شوال ها برها کار خودشون کردن، پیوستن به گذشته تاریخ و ملحق شدن به قوم لوت. گاهی لوت منصوب به لوت پیغمبر است، یعنی یک کسی که حالا از کدوم بود؟ در بین انبیاء الهی خصلت حمیت و غیرت عمومیت دارد، اما لوط پیغمبر یک نمونه قرآن برش میگه که خیلی غیرتمندانه عمل میکنه. من گاهی خدا میدونه خودم متأثرم وقتی میگم اینو، نمیتونم درست بگم. اون لحظه که میهمان ها وارد خانه شدن، حالا این لجاره ها آمدن در خانه رو میکوبند، طمع دارن به میهمان های لوط. میهمان ها کیان؟ فرشتگان الهی. لوط نمیدونه شکل زیبای جوان آمدن و این مردم هم طمع کردن که مرتبه این مرد بزرگ این دنیای قیلت اومد بیرون، گفت مردم هاولاء بناتی، الله اکبر، این دختران من، ناموس من، دختران من حاضرم دخترم رو به شما بدم، من حاضرم دخترانم رو به ازدواج شما در بیارم، شما دست از حرام خدا و دست از میهمانان من بردارید. این چه غیرتیست، این چه حمیتیست در پای حلال و در پای میهمان و ضیف. این چه نقطه‌ایست که نشان میدهد این مرد به اونهایی که یک چنین غیرت هایی گاه نشان میدن در طول تاریخ گاهی به اینها هم لوتی گفته میشدن. گاهی میدید مثلا آیه کسیش که خیلی خوشنام نیست در خیلی در جهات، اما یک غیرتی دارد که اگر ببینه کسی توی محل به ناموس دیگه کسی چپ نگاه کرد، خدا میدونه چیکارش میکنن. به اونها لوتی منش، اون کسی که این حالت این غیرت و این حمیت و این حالت را دارد، بینام گفتن لوتی منش. بودن تو محله ما نمیذاریم کسی به ناموس غیر چپ نگاه کنه، توی محله کسی هم نداره نگاه. این به اینها میگن نکیر. فرمود و ما لکم من نکیر، فردای قیامت هیچ کی نیست که بخواد از این حمیت ها برای شما بخرج بده، از این غیرت ها بخرج بده، جلوی عذاب را بگیرد. این انفا وجود ندارد، هیچ حامی ندارید، محامی ندارید. و مطلب این است که تمام پیران در شما کارت گفتی فئن اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا ان علیک الا البلاغ. تا اینجا باشد که اول بحث فردا شب باشد. فئن اعرضوا، اگر یا رسول الله با این روشنی و وضوح که فهم مطلب رو بازگو کردید اعراض کردن، فما ارسلناک علیهم حفیظا ان علیک الا البلاغ، ما شما رو حفیظ قرار ندادیم پیغمبر که غم داشته باشید یا جوش بزنید و نگران باشید. کلمه حافظی داریم و حفیظی داریم. حافظ یعنی نگهبان، کسی که در حال یک شیفت نگهبانی میکنه و برای گاهی حواسش پرت، گاهی کسی رد شد آمد و نشد، گاهی مگر دید ندید میکند، این میشه حافظ. اما حفیظ اون نگهبانی را میگویند که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبر، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. اون کسی که شیفت، اون کسی که اون دقت را دارد، اون میگن حفیظ. و ما ارسلناک علیهم حفیظا، پیغمبر چه سخت گرفتید بر خودتون، ما که شما را نگهبان بر عمل اینها قرار ندادیم، اگر روی برگرداندند بگذار تا بمیرند در این خودپرستی. ان علیک ان البلاغ، شما مبلغی، شما رسالت الهی را، الذین یبلغون رسالات الله، شما رسالتت رو گفتی یا رسول الله، خودت از بین نبندگی قصه نخور این مقدار، شما تحقیق بر اینها نیستی، اینها را بگذارید با اعمال خودشون. و سخنم از که من آن تو شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه بلاغ. خب این تا این فراز از آیه شریفه انشاءالله بحث پایانی این سوره مبارکه رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد انشاءالله البته، و ادامه این سوره شریفه رو بازگو میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دستمون به در دنیا و عقبا از دامن قرآن به افلت کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه. خب یه جمله هم بنا شد که گوشه ای از فقرات نورانی این مناجات گرانقدر حضرت سید الساجدین رو توفیقی باشد خدمت آقایان بخوانیم، چی دو خطی رو بگم امشب کفایت میکند. در یه جایی از این مناجات حضرت اینطور می‌فرمان که الهی اعتذاری الیک، اعتذار من لم یستغنی عن قبول عذره، خدایا اگر من به درگاه تو به عذر خواهی آمده ام و پوزش می‌طلبم ای کریم، این پوزش خواهی به عذر خواهی من مانند و عذر خواهی اون کسی نیست که اگر عذرش نپذیرفتنم طوری نشد. اعتذار اون کسی نیست که لم یستغنم قبول عذره. خب گاهی ما یک کاری برحاضش دیم چیزی انجام شد، ما ببخشید میریم خیلی هم آنه نبخشن چی میشه. خب ما انسانیتی کردیم، مثلا خواستیم علوی کردیم، احساس کردیم بی احترامی کردیم، بسیم ما ببخشید، حالا اگه نبخشن چی میشه. مثلا حالا نیخم افلاک سرازیر شد، نیخ فلک از گردش خود سیر شد، آقا چه قدرتی دارن که ببخشن یا نبخشن، هم که خیلی ذنب لایغفری ما انجام نداده بودیم، اما خدایا عذرخواهی من از تو این نیست، عذرخواهی من از تو آن است که اعتذاری الیک، اعتذار من نمیستغنی عن قبول عذره، من اصلا نمیتونم فکرش بکنم که خدایا نکند که تو من را عذرم نپذیری، اگر اون روز بیاد چه بکنم من؟ اگر این چنین است پس از تو طلب میکنم، فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیء، پس قبول کن خدایا به فضل کرمت، قبول کن عذر من را، بپذیر عذر من را، یا اکرم من اعتذر الیه المسیء، ای کسی که در نهایت باز تو کریم ترین کسی هستی که عذر به درگاه او آورده می شود. دیگران ممکنه گاه برها درد رو ببندند، اما تو هیچگاه درد را نمی بندی و همیشه درد را باز کرده ای برای بندگاه. الهی لا ترد حاجتی، خدایا خواسته من رو بعید می دارم که تو رد کنی، رد نمی کنی. و لا تخیب تمعی، و خدایا طمع من را به حضرت خودت نومید مگردم. و لا تخت امن که رجایی و عملی، الهی لو عرد تهبانی لم تحت نیش، خدایا اگر رأی تو بر پستی من تعلق بگیرد و بر ذلت من و بر خواری من، کافیه که نور هدایت تو از دلم برداری، این نور دیگه به دل نتابد. اگر امشب خوابیدی و فردا صبح بلند شدی دیدی که به تمام کائنات شک کردی، اگر فردا صبح برخواستی در مسلمات اعتقادات همه از بین رفته، چیزی قبول چه تضمینی دارد که چنین چیزی بیاد؟ یعنی چه تضمینی دارد که این نور هدایتی که بر دل تابیده یه مرتبه برداشته شود؟ خدایا میدانم، خودم میفهمم، قبول دارم، اگر بخوای منو ذلیل کنی همین کافیه که نورت رو از من بگیری، به هدایتت رو از من سلب کنی. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، اگر بخوای فردای قیامت خدای من افتضاح کنی در حضور مردم، کافیه که عفوت شامل حال من نشه، فردای قیامت بگن یا اهل العالم بدانید ان فلان ابن فلان من نهلت فلان ابن فلان، همونی داریم در مضمون حدیث، بکشن ما رو بیرون بگن این فلانی پسر فلانی است از فلان کشور از فلان محل به این جرم، بگرید ببینید قیافه او را اهل عالم. خدایا اگر بخوای منو افتضاح کنی مقابل خلائق فردای قیامت علی رؤوس الاشهاد، کافیه که عفوت شامل حال من نشد. لذا من میدانم که خراب وضعم، خدایا میدانم که چه روزم داره سرم میاد. الهی ما از اون مکرد ترد دونی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلب آمه، اما خدایا نه، من هیچ فکر نمی کنم، اصلا به ذهنم نمی آید که رد کنی من را، نپذیری اون حاجتی را که من افنیت عمری فی طلب آمه. یه عمر هی گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه، عصی نگاه میکردم جلد 94 بهار، دیدم که از نبی مکرم حدیث که فرمودن به امیر المؤمنین توصیه میکردن که بگو به دوستان و شیعان و مسلمان ها که علی جان در این ماه شعبان اگر مؤمن و مسلمانی موفق باشد به اون که هر روز 70 مرتبه استغفار بکند، خداوند فضیلت استغفار او در ماه شعبان 70 برابر او را 70,000 مرتبه ثبت میکنه. یعنی این ماه یه ماهیه که ماه استغفار است، ماه توجه است. بعد سوال کردن به کیفل استغفار، چیلو استغفار کنیم؟ یعنی سوال کردن باید یک فصل طبیلی باشه نیستم؟ نه، شیوه استغفارشون همون استغفر الله ربی و اسأله التوبه، استغفر الله ربی و اسأله التوبه، بمیدن به همین شیوه هم بگوییم. خدای من یه اون دارم این حرف رو میزنم، بعید میدارم من راه ندی، الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب و ترضا، الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، خدای اگر هر زمان رأی فیلم باشد که لیست جرائم ما را مقابل ما بگذاری، ما هم لیست اسماء الله الحسنا را تو اگر به ما بگویی ای مذنب، ما میگوییم ای کریم، اگر به ما بگویی ای مجرم، ما میگوییم ای رحیم، اگر به ما بگویی ای چه، ما میگوییم ای ستار، ای غفار. تو اگر ما را ببینیم حالا خدایا گناه ما میچربد سنگین تر است، یا نعوذ بالله نستجیر بالله، عفو تو و احسان تو و اسماء الله الحسنا چی دارد میگه وجود مقدس سید و صادقی علی جبنه. چه مطالبی رو تعلیم میکنه به شیعانش در این مهاجه ها و در این عبارات و زیبه ها چه عرفانی در اینجا وجود داره، تخته میشه مقاضی خیلی ها با این مطالب خدا میدن، چقدر زیباست، چقدر امیر، چقدر رشید. خدایا دلهای ما را به نورانیت انس و ذکر با خود بیشتر آشنا بگردان، توفیق استغفار و انابه و کسب فضیلت بیشتر در این ماه مبارک شعبان رو به همه ما عنایت بفرمایید. ما رو از این زلال کلمات ائمه علیهم الصلاة و السلام برخوردار و سیراب بگردان.